صبحانه با خبر امروز سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو. محمد اسلامی میگوید بحث نصب دوربین های آژانس در تاسیسات کرج منتفی است. ضربه دیگر به متحدین جمهوری اسلامی در سوریه ساعاتی پس از تازه ترین تهدیدهای نخست وزیر اسرائیل. پایگاه شبه نظامیان در دیرالزور هدف قرار گرفت. جریمه سنگین شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با پرونده کرسنت. دادگاه بین المللی داوری در بخش اول پرونده ایران را به پرداخت بیش از 600 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. و برگزاری مراسم اربعین در کربلا در میانه بحران کرونا. گزارش اختصاصی فردا از وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تنشی تازه در روابط تهران با جهان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نصب دوباره دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات کرج منتفی است. محمد اسلامی این موضوع را در آستانه سفر به مسکو اعلام کرد. این در حالی است که قدرت‌های جهانی و حتی روسیه، مهمترین متحد ایران، بر اهمیت وجود این دوربین‌ها در روند احیای برجام تاکید دارند. همزمان آمریکا در واکنش به این موضع تهران، ایران را به کشاندن پروندهش به شورای امنیت تهدید کرده. از سوی دیگر اسرائیل میگوید حالا شانس احیای برجام به شدت کاهش یافته. در این حال نخست وزیر این کشور یادآوری کرده که تهران به گفته او به دنبال سلطه بر کل خاورمیانه با چیزی است که از آن با نام چتر هسته‌ای یاد کرده. آیا دولت جدید ایران واقعا به دنبال احیای برجام است یا نابودی آن؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تهران میگوید اجازه نصب دوباره دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در تأسیسات کرج نخواهد داد. محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران که به مسکو سفر کرده، دیروز گفت واشنگتن و کشورهایی که اعمال به گفته او تروریستی علیه سایت هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، صلاحیت اظهار نظر درباره بازدید از آنجا را ندارند. این کارگاه در مجموعه تسا در کرج قطعات سانتریفیوژ‌ها را تولید می‌کند و حدود 4 ماه پیش به آنجا حمله پهپادی شد. در جریان این حمله خرابکارانه که ایران اسرائیل را به انجام آن متهم می‌کند، یکی از 4 دوربین آژانس که در تأسیسات تسا نصب بود آسیب دید. ایران هم این دوربین را برداشته و تصاویر گرفته شده توسط آن هم موجود نیست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس که حدود 2 هفته پیش به تهران سفر کرده بود، در گزارش اخیر خود میگوید نامه‌های متعددی را برای دسترسی به مجتمع کرج به ایران ارسال کرده، اما تهران پاسخ هیچ یک از آنها را نداده و به بازرسان آژانس هم اجازه دسترسی به این تأسیسات داده نشده. تنش‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر می‌رسد که در حال تخریب تنها حلقه اتصال تهران با برجام است. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در واکنش‌های توییتری با وجود آنکه میگوید این عدم اجازه دسترسی به تأسیسات تسا در کرج نقض تعهدات برجامی یا پادمان نیست، اما میگوید برای احیای برجام ضروری است.
با کمال تعجب برخی از فالوئرهای من از ایران احساسات منفی نسبت به دوربین‌های آژانس در تأسیسات هسته‌ای دارند. این برداشت اشتباه است. نظارت ویدئویی احیای برجام و لغو تحریم‌ها را میسر می‌کند. عدم ضبط تصاویر ویدئویی می‌تواند مشکل ساز شود.
افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم توسط ایران به 60% و تولید اورانیوم فلزی و جلوگیری از نظارت‌های گسترده آژانس از تأسیسات هسته‌ای این کشور، در کنار طفره رفتن دولت ابراهیم رئیسی از اعلام تاریخ مشخصی برای ادامه گفتگوهای احیای برجام، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکا را به آینده این گفتگوها بدبین کرده. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه در سخنرانی ویدئویی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که زمان به نفع ایران نیست.
Quant à la poursuite du programme nucléaire iranien, در مورد ادامه برنامه هسته‌ای ایران، این مستلزم قاطعیت بیشتری از طرف ماست. ایران نباید تصور کنه که زمان به نفعشه، چرا که با خطرناکتر شدن برنامه هسته‌ای این کشور، خطر بروز یک بحران بزرگ هم رو به فزونی است. موضع دیروز آمریکا نمیتونه به معنای توجیهی باشه برای ادامه نقض تعهدات برجامی توسط ایران.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در سازمان ملل گفته بود که تهران تمام خط قرمزها را رد کرده و با توسعه هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در واکنش به سخنان نفتالی بنت اظهارات او را ادعاهای بی‌اساس خوانده. با این حال به نظر می رسد که احیای برجام دیگر چندان موجب نگرانی مقام های اسرائیلی نیست. ساعتی پیش از سخنرانی نفتالی بنت، گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گفته بود مذاکراتی بین آمریکا و قدرت های جهانی با اسرائیل بر سر گزینه جایگزین در صورت شکست مذاکرات اتمی با ایران در وین در جریان است. تل آویو می گوید احتمال احیای برجام از 80% حال به 30% کاهش یافته. آمریکا ایران را تهدید کرده که اگر به آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات تسا در کرج را ندهد، پرونده هسته‌ایش را به شورای حکام می‌برد. اقدامی که تهران حدود 2 هفته پیش با دعوت از رافائل گروسی 1 روز پیش از نشست شورای حکام مانع از آن شده بود. اما حالا که تنش‌های دولت ابراهیم رئیسی با آژانس چنین بالا گرفته، به نظر می‌رسد به زودی پادرمیانی‌های همپیمانانی مانند مسکو هم چندان مؤثر نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، ادعای نخست وزیر اسرائیل که گفته جمهوری اسلامی تمام خط قرمزهای هسته‌ای رو زیر پا گذاشته و به دنبال تسلط بر خاورمیانه است، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
بخشی از این رو میشه واقعا مطابق با واقع دید و اون رو پذیرو، ولی اینکه این بخشی است که مربوط به عبور از تمام خط قرمزهاست. البته این خط قرمزها رو کسی جایی رسمی ننوشته، ولی واقعا باید بپذیریم از سال 2006 که ایران به خاطر غنی‌سازی اندکی با غلظت خیلی پایین، کمتر از 3%، پروندهش به شورای امنیت رفت. حالا همه اقداماتی رو که برای دست پیدا کردن به بمب اتمی نیاز بهش داره انجام داده، ولی همچنان کشورهای خارجی، جامعه جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سختگیری بیشتر با جمهوری اسلامی تعامل میکنن. ولی در جایی که آقای بنت میگه ایران به دنبال تسلط بر خاورمیانه هست، باید دید واقعا این ظرفیت در ایران و در حکومت کنونی ایران وجود داره یا به نوعی بزرگنمایی حقیقت. البته این تمایل رو رهبران مذهبی جمهوری اسلامی برای توسعه نفوذ در خاورمیانه دارن و میبینیم حضور نظامی هم در بعضی از مناطق دارن، ولی آیا این به مفهوم تسلط به منطقه هست؟ این نکته رو باید با اندکی تأمل باش برخورد کرد.
آقای تقی‌زاده، به غیر از صحبت‌های آقای بنت، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم از مذاکراتی گفته که میان آمریکا و قدرت‌های جهانی با اسرائیل در جریان برای شکست احتمالی مذاکرات اتمی ایران، پیش‌بینی‌ها از این طرح جایگزین که طرح بی هم نام گرفته چی هست؟
سفیر اسرائیل شاید با جزئیات بیشتری از برنامه اتمی ایران گفت و اینکه بخت مذاکرات برای رسیدن به نتیجه الان چقدره، و او اعلام کرد که این بخت از 80% به 30% تقویت پیدا کرده و چیزی در حدود این که باید واقعا از مذاکرات وین به عنوان راهکار کنترل کردن برنامه اتمی ایران صرف نظر کرد. آقای سفیر اسرائیل تأکیدش بر این است که جمهوری اسلامی واقعا در فاصله اندکی با ظرفیت تبدیل به یک قدرت اتمی است و این واقعیت واقعیتی است که پیش آمده، و آیا اسرائیل تنها نیرویی است که میتونه و یا نیت داره این برنامه رو متوقف بکنه؟ واقعا این رو هم من به هر حال باور ندارم که اسرائیل همه ظرفیت‌های لازم رو برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران داره، ولی در هر حال در گذشته باعث تأخیر و تعلل در پیشرفت این برنامه شده و اگر ناگزیر خودش رو ببینه، حتی بدون کمک آمریکا، شاید مبادرت به اقداماتی بکنه که در نهایت به کنتر شدن روند توسعه بخش نظامی برنامه‌های اتمی ایران منجر بشه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. در یکی از تازه‌ترین حملات به مواضع شبه نظامیان متحد ایران در سوریه، یک پایگاه این نیروها در دیرالزور در نزدیک مرز عراق برای چندمین بار هدف حمله یک هواپیمای ناشناس قرار گرفت. حمله اخیر همزمان شده با تازه‌ترین خط و نشانهای نخست وزیر اسرائیل برای ایران. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نمایش قدرت شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران. شبه نظامیانی که در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ارتش عراق یاری رساندند. با شکست داعش در عراق و سوریه، حالا این نیروها متهم می شوند که در خدمت اهداف ایران قرار گرفتند. شامگاه دوشنبه یک هواپیمای ناشناس پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در استان دیرالزور سوریه در نزدیک مرز عراق را هدف قرار داد. منطقه‌ای که جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته حضور نظامی خود را در آن گسترش داده. گفته می شود این حمله در نزدیکی شهر میادین در سوریه و در مجاورت رود فرات انجام شده. میادین و مناطق اطراف آن 4 سال پیش از گروه خلافت اسلامی پس گرفته شد و در طول سالهای اخیر به یکی از پایگاه‌های اصلی گروه‌های مختلف شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران تبدیل شده است. رسانه‌های دولتی سوریه پیش از این حضور هزاران شبه نظامی مورد حمایت ایران در نقاط مختلف این کشور را تکذیب کردند. اما این برای چندمین بار است که این منطقه هدف حملات هوایی قرار می‌گیرد. این تصاویری از حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز سوریه و عراق در تیر ماه امسال. به گفته واشنگتن این حملات اقدامی دفاعی بود و در واکنش به حملات پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق انجام شد.
پس از هفته‌ها که تجهیزات و نیروهای ما زیر حملات راکتی و پهپادها قرار داشتند، تصمیم گرفتیم به این مواضع حمله کنیم.
تنها اما آمریکا نگران فعالیت شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نیست. اسرائیل که از گسترش نفوذ منطقه ایران و حضور نظامی این کشور در سوریه نگران است، میگوید برای مقابله با این نفوذ تاکنون صدها حمله در سوریه انجام داده. هرچند این کشور به طور مستقل مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما گفته می شود طی یک سال گذشته حملات ارتش اسرائیل بر مناطق مرزی ابو کمال تمرکز داشته که مسیری استراتژیک برای شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شمار می رود. مسیری که از آن برای ارسال تجهیزات از عراق به سوریه استفاده می شود. حملات روز دوشنبه به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران تنها ساعتی پس از خط و نشانهای نخست وزیر اسرائیل برای مقامهای جمهوری اسلامی انجام شد. نفتالی بنت تهران را متهم کرد که از همه خطوط قرمز هسته‌ای گذشته و می‌خواهد با استفاده از به گفته او چتر هسته‌ای بر خاورمیانه مسلط شود. موضعی که باعث شد ایران هم در واکنش به اسرائیل برای انجام آنچه اقدامات ماجراجویانه احتمالی خواند هشدار دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جمشید برزگر همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، هواپیماهای ناشناس به مواضع نیروهای وابسته به ایران در شرق سوریه حمله کردند. این حملات چه تأثیری بر سیاست‌های منطقه ایران خواهد داشت با توجه به اینکه اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود؟
بله، البته گمان میره که به مسئول اصلی این حملات اسرائیل هست. در مواردی به طور استثنایی اسرائیل این رو پذیرفته. البته حتی گفته شد یک بار مقامات اسرائیلی سخن از انجام بیش از 200 عملیات علیه سایت های متعلق به سپاه پاسداران یا گروه های نیابتی و نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه داشتند. در مواردی هم حملاتی از سوی آمریکا به این نیروها انجام گرفته، یا در خاک سوریه یا در مرز سوریه و عراق. ولی بیشتر گمان میره که این حملات از سوی اسرائیل هست. به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی و اسرائیل تمایل زیادی ندارن که روی این موضوع تمرکز کنن، مثل حملاتی که به کشتی ها هم میشه، به دلیل اینکه خب اگر جمهوری اسلامی بپذیره این رو که این حملات از سوی اسرائیل انجام میگیره با اون در واقع سیاست و رویکرد تندی که در قبال اسرائیل داره، خب انتظار میره که واکنش نشون بده و جمهوری اسلامی دیدیم که در عمل چون این واکنش هایی رو انجام نمیده، هر از گاهی فقط ممکنه که مثلا حمله به یک کشتی که متعلق به اسرائیل هست انجام داده باشه. به طور کلی این حملات البته تاثیر چشمگیری روی کند شدن حمایت ایران از نیروهای شبه نظامی و یا توقف حمایت ایران از این گروه ها نداشته، ولی خب به هر حال نشون میده که منطقه تا چه اندازه در واقع مثل یک انبار بارود هست که یک اقدام پیشبینی ناشده میتونه کنترل رو از دست دو طرف خارج بکنه.
آقای برزگر، من میخوام برگردم به همون قسمت از صحبت شما که اشاره کردید. اسرائیل تا کنون پذیرفته که 200 حمله به مواضع ایران در سوریه داشته. ایران اصولا این اخبار و این حملات رو گزارش نمیکنه، هرچند که اسرائیل داره مسئولیت چندین از این حمله رو پذیرفته. چرا واقعا شما اشاره کردین که ایران نمیخواد به روی خودش بیاره، چرا بس این کار رو میکنه؟ چرا پاسخی به این حملات نمیده؟ چرا سکوت میکنه؟
ببینید، در مقام حرف و شعار میبینیم که هم با عالی‌ترین مقامات نظامی و هم رهبر جمهوری اسلامی و در موارد حتی رؤسای جمهوری از ضرورت محو اسرائیل از نقشه جهان صحبت میکنند، از ضرورت اینکه اسرائیل باید از این منطقه جمع بکنه خودش رو و ببره مثلا به اروپا یا آلاسکا یا آمریکا، جای هر جای دیگری، و صحبت از یک دشمنی غیر قابل حل و فصل میکنن. اما در عمل چنین نیست، یعنی میدونن که به هر حال ورود به یک واکنش نشون دادن جدی به اسرائیل چه از طریق چه به طور مستقیم از طریق نیروهای نظامی رسمی جمهوری اسلامی چه از طریق گروه‌های تحت حمایت ایران از جمله حزب الله لبنان، اینها میتونه پیامدهای فوق‌العاده جدی داشته باشه و بحران رو از کنترل خارج بکنه و به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه، و این اون چیزی نیست که رهبران جمهوری اسلامی به دنبالش باشن. ترجیحشون این هستش که میزانی از تنش در منطقه همواره وجود داشته باشه، اما این تنش قابل کنترل باشه، در اون حد که در واقع مایه این باشه که مخالفان اسرائیل در منطقه جذب نیروی جمهوری اسلامی بشن، همچنان وفادار به جمهوری اسلامی باقی بمونن، اما در این حال کار به یک جنگ تمام عیار نکشه که میتونه عواقب پیشبینی ناشده‌ای برای کل حکومت جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشه.
چون شده برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. در پی شکایت شرکت داناگاز امارات متحده عربی از عدم پایبندی ایران به قرارداد گازی سال 2001، دادگاه بین المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت بیش از 600 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. گفته شده این تنها مربوط به بخشی از پرونده معروف به کرسنت است. قرار است نتیجه داوری بخش بعدی دو سال دیگر اعلام شود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
محکومیت ایران در یک مناقشه گازی با امارات متحده عربی در پرونده‌ای که یکی از جنجال برانگیزترین دعاوی در فضای سیاسی ایران بود و پای آن تا مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران هم کشیده شد. قرارداد کرسنت، قراردادی که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت محمد خاتمی ما بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. موضوع قرارداد فروش روزانه معادل 500 میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان ایران بود، گازی که تا آن زمان عملاً در مشعل سکوهای نفتی سوزانده می شد.
قرار بود به ازای این سرمایه‌گذاری که این شرکت کرده به همون میزان به درصدی گاز رو ارزان‌تر از میزان بازار برای چندین سال بخرن تا هزینه سرمایه‌گذاری که کردن رو بتونن پس بگیرن. اونجایی که شروع به کار عملیاتی شد اون موقع شد که اون که مأمور سیستم حکومت جمهوری اسلامی هستش، جناح‌های مختلف آمدن و سهم‌خواهی خواستن و جلوی روند این پروژه رو گرفتن و اصلا گفتن که این پروژه باید ملغا بشه.
اجرای پروژه در سال 84 با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران، از جمله ثابت ماندن بهای گاز صادراتی در 7 سال اول اجرای قرارداد، به صورت یک طرفه متوقف شد. سرانجام شرکت اماراتی پرونده را به مراجع بین المللی برد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی شد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال 93 از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه خبر داد، خبری که بعدها از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. حالا 20 سال از زمان عقد این قرارداد می‌گذرد و دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 607.5 میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.
این بخش اولیه اون هزینه‌هایی رو که انجام دادن رو 607 میلیون و 500 هزار دلار رو اینها بایستی بدن، به عنوان جریمه باید بدن و هیچ شک و شبهه‌ای هم در این نیست، چون که این شرکت بلافاصله بعد از این به دادگاه میره و انفورسمنت میگیره اجرای گذاشتن این حکم رو، و هر جا تو هر جای دنیا که منابع مالی دولت ایران باشه اینها میتونن برن دست اون بگذارن تا این حکم‌ها رو بردارن.
شرکت داناگاز امارات میگوید جریمه فعلی تنها مربوط به 8.5 سال ابتدای قرارداد 25 ساله است و بخش بزرگ زیان ناشی از فسخ قرارداد را مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد میداند. مناقشه‌ای که قرار است دادگاه آن ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود.
بخش عمده بزرگتر اون 25 سال بعدی بودش که میباید سود در میوردن، اون رو هنوز در نیوردن. اون دادگاهی هستش که تا سال آینده رو این بررسی میکنه و باید منتظر بود که خیلی بیشتر از 607 میلیون دلار بایستی روی میز وزارت نفت ایران باشه.
تا سال 92، یعنی 7 سال پس از عقد قرارداد، عدم استفاده از منابع میدان گازی سلمان و بیهوده سوزاندن آنها ایران را از درآمدی معادل 31 میلیارد دلار محروم کرده بود. با این حال این اولین بار نیست که قراردادی تجاری که موضوع آن منابع ملی سرزمین ایران است در بازی قدرت جراح‌های سیاسی قربانی می شود تا بهای آن را باز هم مردم ایران بپردازند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
روز گذشته جلسه دیگر از دادگاه حمید نوری در سوئد برگزار شد، کسی که متهم است در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که او رد می‌کند. روز گذشته احمد ابراهیمی، یکی از زندانیان پیشین و از شاهدان اعدام‌ها در دهه 60 علیه حمید نوری شهادت داد که امروز میهمان ماست. آقای ابراهیمی، شما 10 سال است که از زندگیتون رو در دهه 60 در زندان بودید. حالا پس از سالها در جایگاه شاهد در دادگاه کسی حاضر شدید که در اعدام‌های دهه 60 مشارکت داشته، چه احساسی داشتید؟
احساس میکنم که من بار اون شهدایی که در اون قتل عام مظلومانه اعدام شدند، من باید صدای اونها رو برسونم. صدای اونها صدای دادخواهی 30,000 قتل عام شده هستش که رژیم سالیان دراز این رو سعی میکرده که از چشم جهانیان قایم بکنه و نذاره کسی در این مورد حرف بزنه، و این افتخار بسیار بزرگی برای من و امیدوارم که تونسته باشم از عهده این بر بیام. در واقع این دادگاه بحث دادخواهی 30,000 مجاهد و مبارزی هستش که اینها در مقابل رژیم بر سر موضع خودشون، بر سر موضع مجاهد بودن ایستادند و قتل عام شدند. به همین خاطر من که بتونم این کار رو انجام بدم برای من افتخار بزرگی هستش.
آقای ابراهیمی، اشاره کردین به اینکه این دادگاه دادگاه دادخواهی هست و دادگاه کسانی که در دهه 60 در سال 67 به خصوص کشته شدند در زندان‌های جمهوری اسلامی. روند رسیدگی به این پرونده رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم که روند رسیدگی به این پرونده روند بسیار طولانی هستش، که چرا که تعداد شاهدین و شاکیان بسیار زیاد هست و به خاطر همین که دادگاه طولانی تر نشه، خیلی از شاهدینی که فی الواقع در اون راه روی مرگ بودند و هیئت مرگ رو دیدند، خیلی از اونها حس شدند به خاطر اینکه دادگاه توانایی اینو نداشت که اونها رو هم دربر بگیره و دادگاه طولانی هست و من امیدوارم که این روند منجر به دادخواهی بشه برای تمام کسانی که مسببین این قتل عام بودند، چرا که من معتقد هستم که رژیم ایران رژیم قتل عام هست، چرا که نه تنها از قتل عام پشیمون نشده بلکه تمام اونهایی که تو این قتل عام مشارکت داشتند مقامات بالای این رژیم رو اشغال کردند.
های ابراهیمی، سوالی که میپرسم شاید کمی آزاردهنده باشه برای شما، به هر حال بعد از این همه مدت شما با کسی روبرو شدین که جزو از کسانی بوده که مشارکت داشته در اون اعدام ها و در اون روزهای سیاه، برای وقتی در دادگاه با این آدم روبرو شدید، چشم در چشم شدید به عنوان شاهد، اما ایشون در جایگاه متهم بودن، چه احساسی داشتید؟
بسیار خوشحالم که یه همچین اتفاقی افتاد، چرا که این بایستی که عبرت باشه بر تمام کسانی که این جنایت ها رو انجام میدن و بدونن که این جنایت ها بالاخره در روز حسابرسی خواهد شد و صدای اونهایی که در به شکل مظلومانه‌ای به قتل رسیدن، این صدا شنیده خواهد شد و دنیا هرگز این اعدام ها و این رفتاری که رژیم ایران با مردم ایران داشته تحمل نخواهد کرد.
با سپاس از احمد ابراهیمی، زندانی سیاسی و از شاهدان اعدام ها در دهه 60.
خواهش میکنم.
وزیر بهداشت ایران از اجرای طرح قرنطینه هوشمند طی هفته‌های آتی خبر داد. به گفته بهرام عین‌اللهی، بر این اساس بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فعلی حذف شده و افراد واکسینه شده می‌توانند از امکانات اجتماعی استفاده کنند. همزمان یک نظرسنجی تازه از عدم تمایل حدود 14% از بزرگسالان ایران به دریافت واکسن حکایت دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تقریبا یک هفته بعد از آغاز واکسیناسیون افراد بالای 12 سال، رسانه‌های ایران خبر دادند که نوبت دهی واکسیناسیون کرونا برای سنین 12 سال به پایین هم از دیروز آغاز شده است. پیشتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایمنا گفته بود که از واکسن سینوفارم چین برای این گروه سنی استفاده خواهد شد.
طبق مطالعات اعلام شده که واکسن سینوفارم کودکان یک دوز بوده و با سینوفارم بزرگسالان متفاوت است. کودکان قرار است یک دوز واکسن تزریق کنند. البته پاسخ به این موضوع که واکسن کودکان یک دوز یا دو دوز است هنوز دقیق نیست و باید صبر کنیم تا ببینیم سیاست وزارت بهداشت چیست و اعلام شود.
این در حالی است که استفاده از واکسن سینوفارم برای کودکان زیر 12 سال از طرف هیچ نهاد بین المللی تایید نشده. پیشتر سازمان جهانی بهداشت واکسن‌های فایزر و مدرنا را برای واکسیناسیون افراد 12 سال به بالا تایید و پیشنهاد کرده بود. شرکت فایزر و بیونتک هفته گذشته اعلام کردند که آزمایش‌های بالینی انجام شده بر روی کودکان 5 تا 11 ساله نشان دادند که واکسن فایزر برای این گروه سنی خطری ندارد. اما نتایج آزمایش‌های بالینی این واکسن بر روی این گروه سنی کودکان باید هنوز از طرف سازمان‌های کنترل کیفیت دارو در اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر کشورهای جهان تایید شود. در این میان برخی نظرسنجی‌ها از عدم تمایل بخش قابل توجهی از بزرگسالان ایران به تزریق واکسن خبر می‌دهند. چیزی در حدود 14%. موضوعی که میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد، از بی‌اعتمادی به دولت و واکسن‌های وارداتیش تا عدم اعتقاد به واکسیناسیون بر اساس برخی باورهای مذهبی، سنتی و حتی خرافی. این در حالی است که وزیر بهداشت ایران از آغاز قریب الوقوع طرح قرنطینه هوشمند خبر داده، به این معنا که دسترسی به برخی امکانات و خدمات عمومی و اجتماعی تنها با ارائه کارت واکسیناسیون میسر خواهد بود، موضوعی که می تواند به چالشی جدید برای افرادی که واکسن نزدند تبدیل شود. واکسیناسیون به لطف واکسن‌های سینوفارم چین در ایران شتاب گرفته، اما هنوز سایه خیز اخیر کرونا از ایران رخت بر نبسته. طبق آخرین داده‌های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا به زیر 300 نفر در روز رسیده. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت بارها از طرف سازمانهای دولتی نظیر نظام پزشکی و برخی مسئولین زیر سوال رفته. نگاهی به آمار مرگ و میر ثبت و احوال ایران میتواند به راستی آزمایی این موضوع کمک کند. طبق آمار منتشر شده سازمان ثبت و احوال، تعداد کل مرگ و میر در ایران از دی ماه سال 98 تا شهریور 1400 تقریبا 915 هزار نفر است. اگر میانگین مرگ و میر را در مدتی مشابه پیش از کرونا را از 915 هزار نفر کم کنیم، به عدد 257 هزار میرسیم. یعنی در دوران همه‌گیری کرونا 257 هزار مرگ اضافی در ایران رخ داده. دو برابر آماری که وزارت بهداشت برای مرگ و میر ناشی از کرونا منتشر کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما پس از کش و قوس‌های فراوان و انتشار خبرهای ضد و نقیض، سرانجام مراسم اربعین در کربلا برگزار شد، مراسمی که هزاران زائر ایرانی هم در آن حضور داشتند. این برنامه در حالی برگزار شد که بسیاری از کارشناسان درباره تأثیر منفی آن بر وضعیت همه‌گیری کرونا هشدار داده بودند. ایلیا جزایری در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این مراسم.
مراسم اربعین حسینی، شهر کربلای عراق، ازدحام زائران شیعه. پس از عراقی ها، بیشترین شمار حاضران این مراسم مذهبی از ایران هستند و طرحی که اداره بهداشت کربلا برای کاستن از خطرات ناشی از همه گیری ویروس کرونا به اجرا گذاشت.
فی خطتنا خطت
در طرح آماده باشه بهداشتی برای زیارت اربعین، اقدام به هماهنگی با وزارت بهداشت عراق و استانهایی کردیم که گذرگاه‌های مرزی زمینی و هوایی برای ورود زائران هستند. به زائرانی اجازه ورود داده شد که دارای کارت واکسیناسیون یا تست PCR هستند تا مبتلا نبودن زائر به کرونا تضمین شود.
سالبه او کلیهما فی حال توفرهما.
به دلیل بحران کرونا در دو سال گذشته، مرزها برای ورود زائران کشورهای دیگر و مشارکت در مراسم اربعین بسته بود. امسال اما عراق بنابر توافقها از زائران کشورهای دیگر استقبال کرد. به طور مثال تهران و بغداد بر سر ورود 60 هزار زائر ایرانی از مرز هوایی توافق کردند. با این وجود ازدحام جمعیت در مرزهای زمینی به ویژه شلمچه باعث شد عراق با ورود شماری از زائران ایرانی از این مرزها هم موافقت کند.
پس از انتشار ویدیوهایی از ازدحام در پایانه‌های مرزی، آقای نخست وزیر مجوز ورود تعداد محدودی از زائران را از مرز زمینی صادر کرد.
و طرح‌هایی که مقام‌های بهداشتی عراق می‌گویند برای تعامل با چنین رویدادی تدارک دیده‌اند.
ما
در روزهای مانده به اربعین به روند واکسیناسیون در عراق سرعت بخشیدیم. همه کاروانداران و فعالان در کاروانها را واکسینه کردیم.
با وجود این تدابیر، ازدحام جمعیت دشواری‌هایی برای زائران ایجاد کرد.
مشکلات سفری که اگه براتون بخوام بگم، شاید سخت‌ترین نقطه سفر ما چون از مرز هوایی اومدیم، از تبریز اومدیم، سخت‌ترین جای سفر اونجایی بود که وارد عراق شدیم. واقعا شلوغ بود، هنگامی که می‌خواستیم مهر رو بزنیم و وارد بشیم واقعا سختی کشیدیم. ما مثلا وقتی که اومدیم روز اول 200 تا موکب 200 عمود رو اومدیم، در حالی که روز دوم 700 تا عمود رو راهی شدیم. علتش هم این که بود واقعا خسته شدیم روز اول هنگام ورود. بعد در مورد کرونا هم فهمیدی کرونا، بله تست دادیم. خب بالاخره سختی های خودشو داشت، خیلی علاف شدیم تا روز آخر. ما نمیدونستیم که مسافرین زیارت اربعین هستیم یا نیستیم.
مراسم اربعین در حالی برگزار شد که آمار مبتلایان به کرونا هم در ایران هم در عراق بالاست.
خب با توجه به اینکه وضعیت کرونا حالا یه مقداری تو پیک پنجمش خارج شده، به هر حال یه مقداری از شهر ایران هم نارنجی بودن و تعداد زیادی هم واکسن زده بودن، خب به هر حال یه سری از زوار ایرانی تشریف آوردن برای کابوسی امام حسین علیه السلام تو اربعینش. تو خود عراق هم با توجه به اینکه حالا نکات بهداشتی نسبت به سالهای قبل بهتر رعایت میکردن، هم تا الان الحمدلله مشکل خاصی که نبود.
اما تصاویر اختصاصی رادیو فردا نشان میدهد که رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم کامل نیست، از جمله در مسئله تغذیه زائران. برخی از زائران معتقدند که بیماری به شرکت کنندگان در مراسم مذهبی آسیب نمیرساند.
این اعتقاد ما اینه که مراسم اربعین و دستگاه امام حسین بهداشت و غیر بهداشت سرش نمیشه، اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. حتی اگر بهداشت هم نباشه، امام حسین این اجازه رو نمیده کسی از اینجا ناراحت بره بیرون. اعتقاد ماست، اعتقادش هست که همه چیز امام حسین درمانه، شفاست. و همین خاطر در مورد بهداشت هم چیز بدی ندیدیم، خیلی خوب بود، پذیرایی‌هاشون خیلی خوب.
رعایت نشدن تدابیر بهداشتی و ازدحام بالای جمعیت شرکت کنندگان در مراسم اربعین در کنار شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا، نگرانی از جهش شمار مبتلایان و آغاز پیک تازه‌ای از بیماری را در هر دو کشور به وجود آورده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اربعین خود از جهاد تبعین و جهاد در فضای مجازی سخن گفت. از دانشجویان هوادار نظام اسلامی خواست که در فضای مجازی به معنای واقعی جهاد کنند. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر حضور بیشتر هواداران نظام در فضای مجازی چه دلایلی داره؟
خب حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دیکتاتوری مکتبی ایدئولوژیک هست، اخلاق در زندگی خصوصی مردم هم دخالت میکنه و دیکتاتوری سیاسی و دینی و غیره رو اعمال میکنه بر مردم، مثل هر حکومت دیکتاتوری میبایستی که مردم رو ناآگاه نگه داره، هم از اون چی که در کشور رخ میده، هم اون چی در دنیا رخ میده و هم از نظرات آرا و افکار گوناگون. برای این کار این حکومت ها دستگاه های سرکوبگر فیزیکی دارن، یعنی نهادهای امنیتی دارن، زندان دارن، شکنجه دارن، میکشن و اون چی که در ایران میبینیم به طور گسترده‌ای. و از طرف دیگه سانسور میکنن به این مفهوم که خب کتاب ها رو اجازه نمیدن، نمیدونم حذف میکنن، نشریات تحت کنترل خودشون قرار میدن، رسانه ها رو انحصار میدن در خدمت دولت مثل صدا و سیما جمهوری اسلامی و غیره، و تبلیغات میکنن نظرات خودشون. اما اینها در دنیای ارتباطات با یک مشکل بزرگ مواجه هستند و اون این هستش که فضای مجازی یعنی اینترنت و همچنین ماهواره ها مثلا رادیوها یا فرستنده هایی که خارج از این کشور هستن، یعنی تحت کنترل اینها نیستن، سد سانسور رو شکستن. خب در ایران هم میدونیم مردم به طور گسترده، خب مردم تشنه شنیدن خبرها هستن، تشنه آگاهی هستن، آگاهی حق مردم هستش، بنابراین این مردم به فضای مجازی رو میآورن در مثلا امکانات گوناگون فضای مجازی، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و غیره و اخیراً کلاب هاوس و همچنین مثلا مخاطبان رسانه‌های فارسی خارج از زبان، رسانه‌های فارسی خارج از کشور هستن، مثلا همین رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها. خب اینجا یک مشکل بزرگ ایجاد میشه و اون این است که سد سانسور شکسته میشه. حالا اینا انواع سیستم‌های گوناگون رو به کار می‌برن در اینکه سانسور رو اعمال بکنن و آقای خامنه‌ای هم مرتب از فضای مجازی گله می‌کنه. این اولین بار هم نیست، مثلا در فروردین 1400 گفتش که فضای مجازی ول هست و نباید این وسیله در اختیار دشمن گذاشت و بعدم گفتش فضای مجازی اهمیت داره به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی و یه جمله جالبی گفت، اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم. تصورش این هستش که میتونه فضای مجازی رو سانسور بکنه. خب حالا با سانسور کردن به این مفهوم هستش که اینا مثلا در مجلس یه طرح سیانت از حقوق کاربران دادن که صاحب کلیسا بترسانم سانسور بکنن، یا میدونیم که در مواقع اعتراضات مردم اینترنت کلا قطع میکنن، فعالان فضاهای مجازی توییتر کلاپاس رو احضار میکنن، زندانی میکنن، نمیدونم خودشو علیه اونا صادر میکنن. مرکز ملی فضای مجازی دارن که به اصطلاح فیلترینگ بکنه، بعد میخوان شبکه ملی درست کنن و غیره و غیره. اما از اون طرف یک جنگی علیه اینا وجود داره که مردم هم بسیار این سطح ها رو میشکنن و فضای مجازی دسترسی پیدا میکنن و این مشکل بزرگی جمهوری اسلامی.
آقای سرکویی، خیلی کوتاه، فکر میکنین که حضور بیشتر هواداران نظام در فضای مجازی چه نتایجی خواهد داشت؟
خب ببینید، این که حضور بیشتر البته دارن، اینا هم به شکل سایپری پنهان مخفی و بعضی مستعار پشت میدن، حمله میکنن، توهین میکنن به منتقدین و هم گاهی نظراتشون مطرح میکنن. میدونیم که با وجود مثلا فیلتر هست، خود آقای خامنه ای و دیگران اکانت دارن حرفاشون رو مطرح میکنن، اما این حرفا تأثیری چندانی نداره. اینا بازنده این بحث هستن. چرا؟ چون اینا همین حرفا رو از صبح تا شب در صدا و سیما جمهوری اسلامی هم میگن و شما نمیتونید به اصطلاح حضور در فضای مجازی، یعنی حضور در فضای بحث و گفتگوی آزاد بر مبنای اخبار دروغ، نمیدونم توهین، دشنام، فحش و دیکتاتوری ممکن نیست. بنابراین در واقع حالا ممکن است که اینا یه بودجه بذارن، عده بیشتری رو مأمور بکنن که برن در فضای مجازی حرف بزنن، بنویسن و غیره، اما خب این همون حرفایی است که در صدا و سیما هم میزنن و هیچ تأثیری نداره. شما باید حرفی بزنین که مردم رو آگاه بکنین، مردم خواهان شنیدن اون باشن یا خبرها و رویدادها رو بید. و به همین دلیل من فکر نکنم این حرفا مثل حرفای گذشته آقای خامنه‌ای تأثیری داشته باشه.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
سازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته، بدون آب میتونی چی مایه روز تحمل کنید؟
و سرانجام وقت تماشا فرا رسید، آن هم تماشای فیلم وقت مردن نیست. پس از مدت‌ها انتظار و تعویق به دلیل بحران جهانی کرونا و تعطیلی سینماها، بالاخره مراسم افتتاحیه اکران تازه‌ترین فیلم از مجموعه فیلم‌های جیمز باند در لندن برگزار شد. فیلمی که در آن دنیل کریگ برای پنجمین و احتمالاً آخرین بار نقش معروف‌ترین مأمور مخفی جهان را بازی کرده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
و پایان انتظارها برای ملاقات دوباره با مأمور 007 روی پرده سینما با آغاز نمایش 25مین فیلم جیمز باند در خاستگاه این سری آثار لندن. روز گذشته مراسم افتتاحیه نو تایم تو دای یا وقت مردن نیست در رویال آلبرت هال لندن برگزار شد تا اکران این فیلم به صورت رسمی شروع شود. مراسمی که البته گفته میشد قرار است در ورزشگاه ویمبلی این شهر برگزار شود، تا به نوعی تأخیرهای متعدد اکران وقت مردن نیست با یک افتتاحیه باشکوه جبران شود، اما شرایط و محدودیت ها امکان آن را میسر نکردند. وقت مردن نیست قرار بود سال 2019 روی پرده برود، اما کووید 19 همه برنامه ها را به هم ریخت. بعد از آن چندین تاریخ جدید برای نمایش این فیلم در نظر گرفته شد، اما شرایط کرونایی، محدودیت ها و تعطیلی سالن های سینما همه این تاریخ ها را لغو کرد. حالا اما وقت تماشا فرا رسیده است. از پنجشنبه اکران رسمی فیلم در بریتانیا و اروپا آغاز می شود و یک هفته بعد هم نوبت به آمریکا می رسد. با این وجود هنوز تکلیف نهایی نمایش این فیلم در مهمترین بازار فعلی نمایش فیلم در جهان، یعنی چین، مشخص نشده است. در فیلم وقت مردن نیست، دانیل کریگ بار دیگر نقش مأمور مخفی سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا را بازی می کند.
Bond, any thug can kill.
این پنجمین بار و البته آخرین باری است که او در قامت مأمور 007 در سری فیلم‌های جیمز باند ظاهر می‌شود. دیروز تهیه کنندگان جیمز باند در مصاحبه‌ای اعلام کردند که انتخاب جایگزین دنیل کریگ برای ایفای نقش جیمز باند تا فرارسیدن سال 2022 انجام نخواهد شد. چند روز پیش برای قدردانی از ایفای نقش جیمز باند در 5 فیلم توسط دنیل کریگ، عنوان افسر افتخاری نیروی دریایی بریتانیا به این بازیگر اعطا شد. دنیل کریگ گفته که قصد دارد از این مقام افتخاری که هفتمین درجه برتر در ساختار نیروی دریایی سلطنتی است، برای کمک به خانواده‌های نظامیان بریتانیا استفاده کند. اما وقت مردن نیست. این فیلم با زمان 2 ساعت و 43 دقیقه طولانی ترین فیلم مجموعه جیمز باند است و کریستوف والتز، رالف فاینز، رامی مالک به همراه لئا سیدو و آنا دِ آرماس از دیگر بازیگرانش هستند. اجرای ترانه فیلم هم بر عهده ستاره نوظهور موسیقی پاپ بیلی آیلیش بوده. او با تنها 18 سال سن جوانترین خواننده‌ای بود که در تاریخ فیلم‌های جیمز باند ترانه‌ای برای این سری آثار اجرا کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گروهی از دانشجویان در هلند خودرویی ساختند که با انرژی خورشیدی کار می‌کند. این وسیله نقلیه روی سقف خود پنل‌های خورشیدی دارد که انرژی لازم را برای حرکت تامین می‌کنند. تیم سازندگان این خودرو اطمینان دارند این خودرو با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌تواند به مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند.
زندگی در جاده و راه، اما از نوعی متفاوت. این وسیله نقلیه نوعی ون کمپر به نام استلا ویتا است که به طور کامل با انرژی خورشیدی حرکت می کند. پنل های خورشیدی روی سقف این ون انرژی آن را تامین می کنند. این خانه متحرک که مجهز به تخت خواب و آشپزخانه نیز می باشد، برای سفر به سراسر اروپا آماده می شود. گروهی از دانشجویان دانشگاه فناوری آینتهوون هلند این خودرو را طراحی کردند. به گفته آنها این ون می تواند در یک روز آفتابی با سرعت 120 کیلومتر در ساعت مسافت 730 کیلومتر را طی کند. همچنین به لطف یک باتری 60 کیلوواتی می تواند تا 600 کیلومتر در شب سفر کند. مساحت پنل خورشیدی روی سقف این ون 17.5 متر مربع و تقریبا اندازه سقف یک خانه معمولی است.
ما بهش ون کمپر نمیگیم. ما بهش یه خونه مستقل روی چرخ میگیم، چون از لحاظ انرژی مستقله. برای همین ون کمپر نیست. من معتقدم ما با مفاهیم و ایده های جدید خودروی جدید و پایداری ساختیم.
این خودروی خورشیدی که مسافرت و زندگی پایدار نشان می‌دهد، قرار بود پیشتر راهی جاده شود، اما به دلیل برخی مشکلات فنی سفر آن به تأخیر افتاد. حالا با رفع مشکلات فنی، تیم سازنده آن قصد دارد با این ون تا جنوبی ترین شهر اسپانیا یعنی تاریفا سفر کند. این تیم در طول سفر سیستم اطلاعات داخلی ون را بررسی می کند تا میزان انرژی در دسترس را اندازه بگیرد.
نکته جالب در مورد این خودرو اینه که یک سیستم اطلاعات و سرگرمی داره، یعنی به شما میزان مصرف انرژیتون رو نشون میده. بهتون میگه مثلا میتونی یک ظرف دیگه اسپاگتی درست کنین یا چند کیلومتر دیگه هم میتونین سفر کنین. برای همین شما مسئول انرژی مصرفی خودتون هستین. شما میدونین چقدر انرژی مصرف میکنین که به نظرم خیلی جالبه، چون میتونین برای استفاده از انرژی کمتر گزینه‌های بهتر رو انتخاب کنین.
تیم سازندگان این ون اطمینان دارند این خودرو با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می تواند به مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند. آنها امیدوارند این ون به محض گذراندن آزمایش‌های نهایی سفر خود را آغاز کند. در صورت موفقیت، این خودروی خورشیدی تا 5 سال دیگر به بازار عرضه می‌شود.
گروهی از محققان در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نحوه پرش سنجاب‌ها را بررسی کردند. به گفته آنها با توجه به وضعیت خمیدگی، استحکام و فاصله هر سکوی پرش و فرود، سنجاب‌ها نیرو، سرعت و نحوه پرش متفاوتی را انتخاب می‌کنند. محققان امیدوارند قدرت تصمیم‌گیری سریع و توانایی سنجاب‌ها در انجام پرش‌های بی‌نقص بتواند در آینده به ساخت ربات‌های چابک با مهارت‌های بیشتر کمک کند.
مهارت سنجاب‌ها در پارکور موضوع تحقیقات اخیر گروهی از محققان در ایالات متحده شده است. محققان معتقدند پرش‌های آکروباتیک این حیوانات کوچک روی درخت و انجام محاسبات پیچیده در لحظه پرش و مانورهای خلاقانه مشابه پارکور وابسته است. این گروه از محققان امیدوارند بررسی سنجاب‌ها بتواند به توانمندی و بهبود تصمیم‌گیری ربات‌ها در آینده کمک کند. محققان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا تمریناتی برای بررسی نحوه پرش و فرودهای بی‌نقص سنجاب‌ها طراحی کردند. آنها به کمک بادام زمینی سنجاب‌های آزاد را به انجام چند پرش آزمایشی ترغیب کردند. بر اساس مشاهدات محققان، با توجه به وضعیت خمیدگی، استحکام و فاصله هر سکوی پرش و فرود، سنجاب‌ها نیرو، سرعت و نحوه پرش متفاوتی را انتخاب می‌کنند. اگر سنجاب بیش از حد مناسب بپرد، به کمک پنجه‌های خود دور شاخه تاب خورده و فرود می‌آید. اگر کمتر از حد مناسب بپرد، باز هم به کمک پنجه‌های خود از سکو بالا می‌رود. اما چشمگیرتر از همه، حرکات پارکور مانند سنجاب‌ها در پرش‌های چالش برانگیز است. ویژگی‌های منحصر به فرد این جهنده‌های کوچک علاوه بر ماهیچه‌های نیرومند، شامل قدرت تصمیم‌گیری سریع و توانایی آنها در حل مسائل نیز می‌شود. محققان امیدوارند با بررسی این خصوصیات بتوانند در آینده ربات‌های چابک‌تر و با مهارت‌های بیشتری طراحی کنند.
صعود تیم ملی هندبال زنان ایران به مسابقات جهانی. اگر چه خبری خوش برای ورزش ایران بود، اما ویروس کرونا دردسرهای فراوانی برای کادر فنی این تیم به وجود آورد. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، گویا مدیر فنی تیم ملی هندبال زنان همچنان در اردن بستریه.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا، متاسفانه همینطوره و این تیم در حالی موفق شد که به راستی یک شاهکار به جا بگذاره که کادر فنیشو اونجا در اختیار نداشت. یعنی خانم خدیجه قانه سرمربی، نشمین شافعیان مربی، اینها نتونستن تیمو همراهی کنن و حتی با تیم نتونستن برگردن، جداگانه برگشتن. سهولت بیداد بازیکن تیم هم که مبتلا شده بود تازه دیروز برگشته به ایران، و البته عزت رزمگر مدیر فنی تیم ملی که 14 روز اونجا بستری بوده، همچنان بستریه و عکسی هم که خبرگزاری ها منتشر کردن با اکسیژن داره تنفس میکنه و فعلا اونجاست. و همه اینا علاوه بر نگرانی خانواده ورزش، خصوصا جامعه هندبال، بیانگر آشفتگی، بی‌برنامگی و عدم مسئولیت پذیری صحیح دولت و حاکمان جامعه در واکسیناسیون که به همین ترتیب متاسفانه این اتفاقات هم داره رخ میده.
مهدی، احمد مددی پس از کنارگیری از مدیر عاملی استقلال از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی انتخاب شده. چرا این جابجایی واکنش انتقادی رسانه‌ها و کاربران رو در پی داشته؟
جالبه که علیرضا حسین یوسفی به عنوان مسئول شرکت توسعه و تجهیز و به نمایندگی از وزارت ورزش ابلاغ آقای مددی رو داده. یعنی خود او هم حضور زیر سواله که چطور یک مستندساز رئیس شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش شده بدون هیچ پیشینه ورزشی. و آقای مددی هم خب در استقلال ناموفق بوده که برکنار شده، البته استعفا داد، ولی خب به هر حال استعفای صوری بود چون وزارت و هواداران و تیم استقلال تمایلی به ادامه همکاری او نداشتن. چرا افرادی که کارنامه‌شون ضعیف بوده به جای کنار گذاشته شدن فقط جابجا میشن؟ و این مسئله بسیار انتقاد برانگیز بوده، چون مجموعه ورزشی آزادی هم قلب تپنده ورزش ایرانه و نمیشه که یک فرد نالایق و بیکارنامه رو اونجا به کار گمارد و این به همین خاطر خیلی انتقاد شده.
و خبرگزاری ایسنا از اینکه نایب رئیسان زن در فدراسیون وزنه‌برداری دوام نمیارن انتقاد کرده با تیتر زنانی که نمیمانند. موضوع از چه قراره؟
کاملا مشخصه که ایسنا داره به وضوح میگه که آقای علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری برخورد خوبی با معاونت زنان فدراسیون نداره. زنانی که اغلب کارنامه دارن در ورزش، ریحانه تراوتی اومد اونجا اصلا وزنه‌برداری زنان رو راه انداخت. چرا رفت؟ تا آخرین نفر که مریم منظمی بود و قبلا در فدراسیون کشتی بود او هم رفت و داره میپرسه که چرا اینها میرن، چگونه آقای مرادی برخورد میکنه که اینها نمیمونن و چرا الان سه ماهی که فدراسیون وزنه‌برداری معاونت زنان نداره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهرارا که در مشهد منتشر میشه گزارشی داره با تیتر حمله همجانبه کرونا به جیب خانوارها. این روزنامه نوشته که در تابستان امسال وضعیت خانوارها به لحاظ هزینه هایی که کرونا به اونها در موج پنجم تحمیل کرد بیش از پیش بحرانی شده، بیش از پیش دچار مشکل شدن خانوارها. اشاره این روزنامه در ادامه گزارش به این هست که مواد شوینده، مواد ضد عفونی کننده، ماسک و همچنین لوازمی که نیازمند هستن مردم برای اینکه در این دوران کرونا پروتکل ها رو رعایت بکنن در شهریور ماه هم باز با افزایش قیمت مواجه بوده. علاوه بر این در بخشی از این گزارش آمده که هزینه های مواد غذایی و داروهای کمکی که مردم سعی میکنن برای نمونه از ویتامین ها استفاده بکنن اینها هم بسیار گران شده در فصل تابستان و به ویژه در شهریور ماه هم این روند افزایشی ادامه پیدا کرده. همه اینها رو روزنامه شهرارا نوشته تا زمانی هست که یه نفر در ایران به کرونا مبتلا نشده چون این مشکلاتی رو باهاش مواجه است. اما وقتی که افرادی مبتلا میشن به نوشته روزنامه وضعیتشون به مراتب وخیم‌تر میشه. به این دلیل که روزنامه شهرارا نوشته هزینه بستری در بیمارستان ها و هزینه درمان یک بیمار کرونا که کارش به بستری در بیمارستان کشیده بشه بین 40 تا 50 میلیون تومان هست. و البته این روزنامه نوشته که در بیمارستان های خصوصی این مبلغ به 150 میلیون تومان هم میرسه. هزینه داروهای بیماران کرونا بین 20 تا 40 میلیون تومان به نوشته این روزنامه هست. هزینه تست PCR یا تست کرونا، همون تست اولیه‌ای که میگیرن برای کرونا، اگر یه خانوار سه نفری به نوشته روزنامه شهرارا در مشهد بخواد این کار رو انجام بده 1,200,000 تومان هزینه تست سه نفر عضو یک خانواده است. کپسول های اکسیژن نوشته چنان گران شده که مردم برای نمونه در شهر مشهد، چون این روزنامه در مشهد منتشر میشه، کپسول اجاره میکنن شبی بین 30 تا 55 هزار تومان کپسول رو اجاره میکنن که این کپسول بین 6 تا 7 ساعت هر باری که شارژ بشه میتونه کار کنه و برای هر بار شارژ بین 35 تا 100 هزار تومان هم باید پرداخت کنن. اشاره کرده این روزنامه در گزارش که 600 16 هزار نفر در همین چند هفته گذشته بنابر آمارهای رسمی به دلیل گرفتار شدن در دام کرونا به زیر خط فقر صعود کردن، چون هیچ حمایتی نمیشه از اونها و تمام وعده‌های مقام‌های دولتی و وزارت بهداشت و هم رئیس جمهور قبلی هم جدید در واقع عملی نیست و فقط اظهاراتی میکنن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن از این وضعیت. اما ماجرا به همین جا باقی محدود نیست. روزنامه اصفهان زیبا گزارشی منتشر کرده درباره یک بعد دیگه ماجرای کرونا در ایران، پول بده کارت واکسن بگیر. نوشته که حالا که وضعیت واکسیناسیون به حدی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌کنن از جمله وزارت بهداشت که قرار است قرنطینه هوشمند رو اجرا بکنن که مبتنی هست به ارائه کارت واکسن، یک جاهایی هم پیدا شده که کارت واکسن میفروشه بدون اینکه افراد واکسنی دریافت کرده باشن.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.